بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحثمون رسیده بود به لباس مصلی. در لباس مصلی است امام دو تا مقام مطرح کرد. یک مقام مال مطلق لباس که جلسه قبل هم یه توضیحی دادیم، بحث خیلی خوبی از امام تر کرده، و یکی هم به خصوص راجع به لباس مصلی. در لباس مصلی از امام دو جهت رو مد نظر قرار داد، گرچه میشد بیش از این دو جهت باشه. یکی بحث طهارت لباس رو و مسائل باطنی اون رو مطرح کرد، یکی هم بحث ستر عورتی که لباس داره اون رو تو باب دوم ترک کرد. راجع به باب نخست که مسئله طهارت باشه، یک اصلی رو خیلی زیبا و خوب هست امام ابتدا یادآور کرد. به لحاظ ارتقا دادن مسئله نماز از منظر حضور قلب خیلی نقش کلیدی داره. از ما فرمودن که از منظر تکوینی همه مراتب وجود انسان در حضور خداوند سبحان هست. این بلاز تکوینی همه مراتب حقیقت انسان از نازلترین سطح تا عمیق‌ترین پایه به نحو تکوینی در پیشگاه خداوند حاضره. فضای سلوک با فضای تکفین متواوده. یعنی من اشاره بکنم به اون بحثی که داریم، خب انا لله و انا همه به سمت خدا داریم حرکت میکنیم. این غرب وجودی به لحاظ قوس صعود برای همگان پیش خواهد آمد، اما قرب سلوکی متفاوته. یعنی در بستر قرب وجودی ما باید قرب سلوکی پیدا بکنیم. یا گازاد مثلا میگن خب ما چرا کارا رو انجام بدیم؟ قربتن الله، خدا که به همه ما نزدیکه، اصلا ما فاصله از خدا نداریم، برای چی میخوایم به خدا نزدیک بشیم؟ یعنی چی؟ اینا رو پاسخ دادن که قرب وجودی با قرب سلوکی با هم دیگه فرق میکنه. تو بحث حضور قلب یه حضور تکوینی همه مراتب وجود ما در محضر خدا داره، این برای همه هستش. اما اون حضور سلوکی که ما در مسئله نماز باید در واقع تعقیبش بکنیم، اون متفاوت با اون حضور وجودی هستش که همه مراتب هستی ما در محضر خدا داره به لحاظ تکوینی. امام از این حضور سلوکی به استحضار یاد کرده، خیلی طبیعی شد. یعنی ما همه مراتب وجود خودمون رو در محضر خدا حاضر بکنیم، این یک التفات، یک توجه، یک فعالیت قلبی میخواد. فعالیت قلبی در هنگامی که ما در نماز میستیم، همه لایه های اینی اون حضور قلبی که مطرح میشه، حضور قلب این همه ساحت‌های وجودیمون رو ببریم در پیشگاه و محضر خداوند متعال ارائه بدیم. این تعبیر خود ارائه رو هم از امام مطرح کردن. این مطلوبه تو بحث نماز، این مطلوب یعنی حضور سالکانه، استحضار سالکانه. عرض کردیم این نکته، مثلا آدم در نماز که میسته، که در نماز میسته، حتی اونایی که مراقبت هم دارن، شیطان کار میکنه که ساحتهایی از وجود او در محضر خدا نباشه. مثلا میگه من در محضر خدا هستم، ولی ذهنش داره فعالیتهای دیگه هم انجام میده، قلبش داره فعالیتهای دیگه هم انجام میده. مثلا ما طلبه هستیم، داریم مسئله هم حل میکنیم، مشکلات داریم، فرشن برخی از کار رو هم داریم پیش میبریم. این نه، بالکل باید انسان در هنگام نماز همه امورات رو تفویض به خدا بکنه. ما یک تفویض عام داریم و یک تفویض خاص. تفویض عام یعنی اینکه ما همیشه باید به هر کارها و امورات رو به خداوند بسپرین دیگه. این تفویض عام هیچ منافاتی با انواع تدابیر از سوی ما نداره. ما اصلا مأمور شدیم به اینکه تدبیر بکنیم، تدبیر معیشت داشته باشیم، فکر کنیم، کار کنیم، اعضا و جوارح رو به کار بندازیم، ولی در دل تفویض جمیع امور الالله. ولی یک تفویض خاص داره و اون تفویض خاص تو موقع نماز اتفاق میفته. تفویض خاصی که الان مطرحه یعنی هیچ تدبیر نکنیم، یعنی هیچ مسئله رو نخواهیم سر و سامان بدیم و حل و فصلش کنیم. جمیع تدابیر رو بذاریم بعد از نماز، یعنی بعد از اینکه نماز تمام شد، یعنی این رو انسان تمرین کنه، عادت کنه، تمام تدابیر رو بذاره و معتقد باشین از اقتضاعات و لوازم ایمانه خداوند متعال تو رو فرا خوانده. اگر تدابیری لازم باشه خود خداوند متعال بعد از نماز به ذهنت میاره، بهتر از اونی رو که تو فکر میکنی به ذهنت میاره. اینو میگیم تفویض خاص. تفویض خاص این در موقع نماز بیم آقا از این لحظه تا اون لحظه بالکل هم فقط من در محضر خدا. خود این احساس حضور اگر بتوانیم موفق بشیم که یواش یواش خودمونو به این ساعت برسونیم، باید کار کرد تو این فضاها. یک چیز یعنی به لحاظ تعبیراتی که اهل معرفت نیست شگفت‌انگیزه، به دلیل اینکه تو اینجا یعنی اون لحظه رو شما باید توجه بکنید که داره یک امر حادث با یک حقیقت ازلی و ابدی روبرو میشه. یک حس عجیبی اگر کسی توجه بهش بکنه بهش دست میده، یعنی از یواشوی از زمان میخواد خارج بشه. یه یک نقطه ای هستش که در اینجا الان داره ارتباط میگیره، یک امر متغیر زمانمند با یک حقیقت ثابت غیر متغیر ازلی و ابدی. یعنی در اون لحظه ای که انسان تو نماز ایستاده باید این مراقبت رو به خودش یعنی بار یافته، این اجازه رو یافته که با بنیادین ترین ساحت هستی روبرو بشه. اونم که اونی که همه چیز با اوست، همه چیز از آن اوست، همه چیز از اوست، همه یه برکات هرچه همه اینجاست و زمان ازل و ابد رو در خودش در نوردیده. توجه یعنی اگه بتونه انسان نسبتی در چنین فضایی بگیره، اون وقت قدر لحظات نماز رو بسیار خواهد دانست. یعنی میدونه که این یک چیز در واقع فوق العاده ای استش که پیش آمده و اینجاست در این لحظاتی که نفس انسان رشد پیدا میکنه. توجه کردید؟ یعنی اون اطمینان ها علی بذکر الله تطمئن القلوب در چنین لحظاتی سرریز جان اهل معرفت میشه. این که میگیم معرفت چقدر در نماز مهمه، ایناست. این معرفته که این فضا رو سامان میده، معرفته که این سا... یه وقت مقوله معرفت، یه وقت مقوله غفلته. اون معرفتی که اهل دل میگن اونی هستش که هم اصلش وجود داره هم غفلتاش نیست. یعنی پردا همه در واقع کنار زده شده، پردا که میگیم کنار زده شده این همین، یعنی انسان یک توجه صریحی به این در واقع رویارویی در واقع وجود شناختی و هستی شناختی توجه صریحی بکنه، خودش رو به لحاظ احساسی به این ساحت نزدیک بکنه و این خیلی میتونه برای شما. امام اینو میفرمان، میفرمان که آه حضور وجودی تکوینی اون که همیشه هست، شما باید استهزار سالکانه داشته، یعنی حضور سلوکی داشته، شما باید همه مراتب وجود خودتون رو ارائه بکنید پیش خدا. این رو کجا فرمود حضرت امام؟ تو همین اول باب اول مطرح. خیلی چیز جالبیه، یعنی واقعا نکته قشنگ و جالبی است که انسان باید بهش توجه بکنه. اون وقت امام از دل این بحث چی در میاره؟ این نکته در میاره که اگر مرتبه ای از این مراتب طهارت نداشته باشه نمیتونه این حضور واقعی اتفاق بیفته، این ارائه اتفاق نمیفته. به چه دلیل؟ حالا ممکنه برخی از اینا هست ما مثلا نفهمم، به دلیل تناسبی که باید با اون عالم پیدا کرد. اون عالم طهارت محضه، این اصلا غازورات و نجاسات و آلود اینا نیست، اونجا محض طهارته. اگر قراره که شما مراتب وجودی خودتون رو که به نحو تکوینی پیش خدا حاضره استهزار بکنید، استهزار، حالا بحثای عمیق‌تر در واقع تحلیل اینجا وجود داره، چرا تمام این مراتب به نحو تکوینی پیش خدا حاضر استش، اون مطهر محضه، ولو اینا آلوده باشن همش پیش خدا حاضره. توجه کردید؟ چون یک رویهی تمام هستی داره که رویه طهارت آمیزه، ولو خودش این نجاست باشه، کفر باشه، شرک باشه، گناه باشه، معصیت باشه، هر چی باشه، یک جلوهی باشه. لذا در روایات ما هستش که ما باید راضی به غذا باشیم، هرچند راضی به مغزی نیستیم. یکی از تعبیرات معجز نمای امام صادق علیه السلام همین نکته است. یعنی به راحتی مغزای این سخن در نمیاد که راضی به غذا باشید ولی راضی به مغزی نباشید، مگر اینکه مغزی شما اون توحید کامل کامل باشه. مثلا کفر از شرک از گناه از اینا از درسته، راضی به غذا باشه ولی راضی به مغزی نباشید. و این تفکیک این دو جهت قوغاست، یعنی اینجور کلمات است که انسان به حجیت و حقانیت این بزرگواران پی میاره. در اصل تو اون فضای حضور تکوینی این برقراره و این مشکل نداره که اینا نجس باشه، ولو نجس و آلودم باشه این حضور وجودی برقرار هست. ولی حضور سلوکی که ما بخوایم ارائه بدیم، این باید مناسبت برقرار بشه. اون عالم طهارت محضه. اگر انسان بخواد در واقع در اون ساحت حاضر بشه، باید نجاست‌های این مراتب برطرف بشه. این میدونید چی نکته ازش در میاد؟ نکتهش اینه که هر وقت احساس عدم حضور میکنیم، یه مراتبی دچار یک نجاست‌هایی هست. توجه کردید؟ یک مراتبی از هستی ما دارای یک سری نجاست‌هایی هست. این نمیذاره که اون ارائه سالکانه صورت بگیره، یعنی صاف و پوسکنده این مراتب وجود ما در محضر خداوند متعال باشه، این صورت نمیبنده. لذا از امام میفرما، این وارد بحث طهارت میشه، وارد بحث طهارت میشه که میفرماد مراتب وجود ما باید طاهر باشه. البته این بحث هم مطرح فرمودن که ما که بحث لباس رو مطرح میکنیم، ممکنه بگید بحث لباس بود کجا رفته؟ ایشون میگن هر مرتبه مادونی لباس مرتبه بالاست، و اینی که الان ما بر تن داریم این قشر القشره، این لباس لباسه، چنانچه بدن ما لباس بدن ملکوتی ماست، بدن ملکوتی ما لباس قلب ماست، قلب ما لباس روح ماست، روح ما لباس سر ماست، همین تا بالا. و اگر میخواییم اون استهزار سالکان رخ بده، باید این البسه طهارت داشته باشن. اگه طهارت نداشته باشن مناسبت پیدا نمی کنن با اون طهارت محض. وقتی مناسبت پیدا نشود، نمی شود اصلا تو موتن حاضر شد، یعنی اون احساس ادراکی حضور پروردگار اصلا دست نخواهد داد. بعد از امام وارد این شدن که این مراتب طهارت، مثلا لباس معمولی این نجاست ها و غازورات که رجس شیطان است، در روایت هم هستش که مثلا رجس شیطان زیر ناخون از زیر پا، یعنی نجاست رجس شیطان است در مرتبه قشر القشر، ولی در مرتبه بدن، این بدن هم که میگه یه وقتی بدن، منظورم این فضای عادیه، اینم هم باز همون نجاست هایی که برای لباس است، ولی یه وقتی اعمالی است که از این بدن سر میزنه، که ما فرمودیم اونها نجاسات این بدنه، یعنی بدن ملکی نجاسات و آلودگیاش گناهانه. انسان معصیتکار، گناهکار، خیانتکار، این شایستگی بار یافتن به محضر رو، یعنی احساس حضور نمی کنه. در دل اینا خیانت نه. برای اهل معرفت، اونایی که الان ما میخونیم و میشنویم، ولی بویی که از این چیزا امثال ماها که نمیبریم که، ولی این چیزایی که آدم میشنوه، چی جور فرار میکنن از گناه؟ چون میدونن یه گناه انجام دادن 10 سال عقب افتادن. توجه کردید؟ یه گناه انجام دادن، برسه فضاهای دقیق تر و لطیف تر. این که میگه پرخطره، به دلیل اینکه وقتی کسی میاد تو این فضاها رو لطاف بزن، تو بحثهای عمیق و دقیق علمی، یک خطای کوچیک انسان رو میبره در یه فضای دیگر. توجه کردید؟ تو این فضا میگه مثلا فرض کنید که در این فضاها وقتی کسی کار زیاد میکنه متوجه میشه یه جا که اظهار لحیه ای کرد و منم که کرد دو سه ماه حالش خرابه، نمیتونه اصلا، راه نداره، بهش راه نمیدن، توجه کنید هر کار میکنه نمیشه، لذا مراقبت ها شدید. چرا؟ برای اینکه این طهارت ها چی بشه؟ محفوظ بشه. رو بماند یادی ارز کردیم اینا رو که آدم دقت میکنه جان آلوده به هزار هزار گرفتاری از محبت دنیا که سر تا سرش پوشیده از این هاست، حالا این فرض کنید که دایی این داره دو ما به خداوند نرجمان خدای چرا درهای ملکوت رو بروید من نمیگوشایی، چه کردیم؟ این قلبی که آشنا به هزار محبت غیر خداست اون وقت انتظار داشته باشه که مثلا چنین اتفاقاتی هم بیفته، اینا نشدنیه، امکان نداره، این بلازه وجودی و ارزش ناخته امکان نداره. اصل امام رفته رجبی این که این لباس ها طهارت هاشون چیه؟ طهارت از ریزای معمولی، بعد بدن مثلا فرض می که طهارت، بعد بدن ملکوتی که ما الان در حال ساخته نشستیم اون رجزش اخلاق فاسده، خلقیات و ملکات فاسد، رجز و نجاست اونجاست. یعنی انسان حسود نمیتونه در نماز خودش رو اون استهزار سالکان رو داشته. من بارها الان عرض میکنم اون میزان، مثلا ما الان میزان الحراره نداریم، دماسنج نداریم، متر نداریم برای سنجش اینا، برای اینکه ما بفهمیم آقا چقدر ارتقا پیدا کردیم، اون میزان ما و وسیله سنجش ما نماز ماست. نماز، یعنی نماز به ما نشون میده الان کجا هستیم. الان ما 5 سال طلبه ایم، 10 سال طلبه ایم، 15 سال طلبه ایم، 20 سال طلبه ایم، چجور نمازی داریم نشون، یعنی ما تمام سرمایه هامون رو تو نماز میریزیم. همه سرمایه های علمی، اعتقادی، اخلاقی، کلامی، سرمایه های فقهی، حتی فقهیمون، توجه، همه اینها تو نماز نشون داده میشه. نماز ارتقا پیدا کرد، معلوم میشه آه یه ارتقاهایی حاصل شد. ولی اگر نماز ارتقا پیدا نکنه، این نشون میده که سرمایه های متفرقه ما خیلی اندکه، اخلاق ما درست نیست، نمیدونم پرهیز از گناهانمون درست نیستش، علممون ردیف نیستش، جای دیگه دچار مشکل هستیم و امثال اینها. در نماز خودش رو نمیتونه، اصلا خودش نمیتونه حاضر بکنه پیش خدا و یه جایی کار اشکال داره. هر جا رو که تصحیح کردیم این استهزار، این مناسبت سلوکی، مناسبت سلوکی غیر از مناسبت وجودی، مناسبت همیشه هست. خداوند به تمام شریان‌های وجودی ما آگاهه و همه هستی ما پیش خدا حاضره. همه هستی ما اصلا هیچ خفایی برای اون نیستش. اما اون غیر از حضور سلوکی و استهزار سلوکیه. هستی ما اینا رو پله پله پیش آوردن تا رسیدم به اون چرا که الان میباس وارد عبادتش میشیم و اونم مراتب تطهیر قلب. بحث تطهیر قلب یا اون قلب سلیم و سالم و سلامت قلب خیلی یه موضوع مستقل و مستوفای میتونه باشه. هست امام در اینجا مراتب تطهیر قلب رو که وارد شدن دو تا مسئله رو مطرح کردن به عنوان نجاست ها و آلودگی های مرتبه قلبی انسان. گرچه اون دومی که مطرح کردن از یه جهت شاخه‌ای از همون مطلب اول میتونه به حساب بیاد. مطلب اولی که از امام به عنوان نجاست و در واقع آلودگی و رجس شیطان در مرتبه قلب به لحاظ آوردن محبت دنیا هستش. محبت دنیا در واقع اون زائیده نجاست بار شیطان در مرحله سینه انسان و قلب انسان است. یعنی تبلور شیطان و تجلی شیطان همه جا به شکل نجاساته. منتها وقتی در قلب، وقتی که تبلور پیدا میکنیم، به معنی محبت دنیاست. محبت دنیا رو هم یه چیز دراز دامن باید بگیریم، یعنی با همه شاخ‌ها و شعب و امثال اینها. خب چیکار بکنیم که تطهیر بکنیم قلبمون رو از این محبت دنیا؟ هست امام میفرمان که یک بحثش ریاضت در واقع قلبی دادن به این قلب است که این با علم نافع حاصل میشه. تأمل در مسئله معاد، چقدر دین سفارش کرده به مسئله تأمل در مرگ. این بحث تأمل در مرگ و مرگ اندیشی و توجه به ازمهلال عالم ماده و گذران این عالم ماده خیلی میتونه مؤثر باشه در تطهیر قلب انسان از محبت به دنیا. ولی میدونید که اینقدر این پرده ها و حجاب های دنیا اینقدر غلیظ و پرپیچ و خم و چندین لایه ازش که به تأملات شدید نیازه تا انسان یواش 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 از این پرده ها بیرون بیاد. نمیدونم چقدر توجه به این مسئله میفرمایید. اصل مسئله خیلی واضحه بابا، همه ما میخوام بمیریم دیگه، مگه غیر از این هستش؟ و سر آخر به یه جایی میرسیم که دیگه همه چی میشه هیچ پوچ. توجه کردید؟ همین. ولی فضای علم حصولی و ذهنی ما از برخی از فضاهای اعتباری چیزهایی رو به همراه خودش آورده. من مثلا بارها عرض کردم توجه به زندگی بزرگان که خیلی مفید و جالبه میتونه پرده‌های ضخیمی برای انسان درست بکنه. توجه کرده؟ یعنی ناخودآگاه انسان یه سری از محبت‌های دنیوی داره شکل میگیره. اتفاقا دریدن این پرده‌ها بسی سخت‌تر از پرده‌های دیگری رو که به نوع عادی شکل میگیره. مثلا در ذهنش این خطور کرده که بشود صاحب نام در این فن. توجه کردید؟ و این از همین مطالعاتی که انسان گاهی اوقات در احوال بزرگان میکنه. برای اهلش که میخواد این فضاها رو بدره خیلی اینا خطرناکتره، خیلی اینا خطرناکتره. توجه کردید؟ مثلا شخصیت هایی در ذهن شکل گرفتن، همین و میدونید که این حجاب هایی که شکل میگیره به همین لحاظه میدونید بسیاری میکوشن برای این که میگم یعنی خنده داره ولی در خود انسان هم شکل میگیره. بسیاری میکوشن این تمام تلاش های 40-50 سالهشون این استش که بگن فلانی در سلسله اجازه حدیث مثلا شیخ صدوق قرار گرفته. تمام 40 سال داره خودشو میکشه برای اینکه مثلا این یک نکته بشه ذهنشه که مثلا خب بالاخره بعدا مثلا یه شرح احوالی مینویسن بگن که مثلا شاگردان فلانی کی هستن منم در اداد اونها مثلا بیام دیگه. ناخودآگاه از اینجور حجاب های غلیظ در انسان زیاد اتفاق میفته. آدم فکر میکنه مثلا بعد از اینکه مرد باز توجه به همین فضا اینجوری همه چی مزمحل میشه میره همه چی. و لذا وقتی که اون لحظات مرگ فرا میرسه وقتی یک نظاره میکنه میره همه چی هیچ اصلا تمام فعالیت های خودشو هیچ و پوچ میبینه، هیچ و پوچ میبینه. مثلا حالا ما یه جایی رفتیم که اونا فرض کنید که بنا بود که من طلبه بودم ولی بنا بود که مثلا دکتر بشن. عرض کردم خدمتتون وقتی مثلا لحظه مرگ که پیش میاد یه نظاره ببین بعد چند سال خودم رو کشتم یه کاغذ بگیرم. توجه کردید؟ یعنی اصلا براش واضح میشه، مثل روز روشن میشه که این فعالیتش پوچ بوده، این فعالیتش پوچ بوده. تمام این فعالیت ها میبینید در اونجا یک وضعیت جز اونی رو که واقعا در مسیر آخرت به خداوند متعال بود فقط همین، بقیه همه میشه صفر صفر. ما الان فکر می‌کنیم مثلا حالا از ملا صدر اسم میبریم از حضرت امام، اونا توجهی به این بحثا دارن؟ این اصلا میتونن التفاتی داشته باشن؟ نه هیچ. اگه لذتی هم برای اگه التفات هم داشته، التفاتی که لذتشون به نگاه به اون سوس نه نگاه به این سو، اصلا هیچ التفاتی به این سو دیگه شکل نخواهد گرفت. ما تو سامان اون نظام اعتباری خودمون این فضاها رو داریم و دریده شدن این حجاب ها و قطاع ها تو عالم اعتبار خیلی سخت و مشکل هستش و باید اینا دریده بشه. اینا میشه محبت دنیا، محبت دنیا. انسان باید بین بحث توجه به مرگ، توجه به اضمحلال دنیا و برخی از این بحث رو توجه داشته باشه. خواهد گذشت نسل ها پس از ما، قرن ها پس از ما، چنانچه بر دیگران گذشته بر ما هم همین گونه خواهد گذشت. هی تأمل کنه، یک بار تأمل نه، 10 بار 20 بار 30 بار. و چیزی شگفت انگیز با اینکه خیلی چیز بدیهی است، ولی چرا این نفس نمیخواد تسلیم بشه؟ نمیخواد تسلیم بشه. اینقدر با تأملاتش رو زیاد بکنه، اینقدر چقدر در شریعت هم تشییع جنازه بکنه، سر قبرستان برید، هی تأمل، هی تأمل، هی تأمل، تأمل. این از سنخ تأملات مباحث نظری نیست، این تأملات از سنخ عقل عملیه. توجه کردید؟ یعنی اصلا خود این تأمل عمله. دقت کنید چی میخوام بگم، این خود این تأمل که آقا مرگ در پیش است، مرگ در راهه و اون چی که من انجام میدهم، حالا مثلا یک کسی دنبال دنیا میدوه، درست الان مثلا بعضی که دنبال دنیا هستن، این حب دنیا شاخاش دنبال دنیا هستن، یه ذره تو کار اونا فکر میکنی جز دیوانگی چیز دیگه نیست، کاملا واضحه، توجه کاملا واضحه، یعنی با خودش میگم من چی نمیدونم، مثلا کاملا دیوانگیه، همه چیز داره خراب میکنه فقط برای اینکه چی، هی صفر به حسابش اضافه بشه، اونم صفر 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 صفر، توجه کردید صفر اضافه بشه. گفتم یه وقتی یه بنده خدایی شهر ما از دنیا رفته بود، اون زمانی که کارت اینا نبود، توجه کردید اینا مجبور شده بودن که یک مثلا اون دفترچه یک کاغذی رو بچسبونن که این صفرش اضافه کنن بهش، توجه کردید این صفرش اضافه کنن، خب این مثلا اینا لذت یه صفر اضافه شد، خیلی ابتعاج شدین حرفا، و واقعا هم صفرها، یعنی برای اون 10 نسل دیگرش هم کافیه، هر جور میخواد زندگی بکنه کافیه، یعنی چیزی نیست، این محبت دنیا اینجور دیوانگی میاره، توجه کردید مثلا توی بحث سیاست همینجور محبت دنیا دیوانگی میاره، تو این بحث رشته خودمون طلب برخی از جا افتادگی ها و اشتهارها جز دیوانگی چیز دیگه نیستش، توجه که جز دیوانگی چیز دیگه، یعنی هیچ تایی نداره، هیچ نکته‌ای نداره اصلا که شما بخواید بهش دستاویز بشید، ولی انسان توجه نداره به اینا، به عمق اینا، اینو تأملات تأملات تأملات، یه بخشش همین بحث مرگ و ایناست که خیلی باید انسان توجه بکنه. حضرت امام فقط بحث تأملات رو، یعنی علم نافع رو مطرح کرده، تفکر داره. در پایین یه نکته‌ای داره که اون چیزی که میخوام عرض بکنم تکمیل میکنه، ولی فقط بحث تأمل نیست، تأمل، تکرار، تمرین و پس زدن موارد عملی از دنیا، مثلا بر فرض مثال اگر به مردم میگه که شما خمستون حساب بکنید، خودش دقیقا حساب خمسی دقیقا. نه وسوسه، من وسوسه وسواسی اونا کاملا غلطه و شیطانه، ولی سخت گیرانه بر خودش داشته باشه، توجهی مثلا از مال دنیا شروع کنه، از خودش رها کنه، جدا بشه، در جایی که میشود مثلا با یک گام، با یک گام یه شهرتی به هم بزنه، از روی عمد پس بزنه، یه سری کارهای عملی اینجوری انجام بده، توجه کردید؟ این در اینی که اون مطالعات و فکرها رو داره، این کارها رو انجام، این کارها رو هم بهش توجه بکنه. من بخونیم این مقدار، مراتب تطهیر قلب. یکی تطهیر از حب دنیاست که رأس کل خطیات و منشأ تمام مفاسد است. منشأ مفاسد، حالا اینایی که عرض میکنیم اینو توجه، اگر کسی بتواند جمع بکنه خود همین جور تفکرها و تأملها، انسان رو به ممکنه به یک آسیبایی برسونه. مثلا فرض کنید که بی‌اعتنایی و زهد به دنیا در غالب عدم نظافت‌ها خودش رو جلوه بده، بده، توجه کردید؟ در غالب مثلا بگی که آه یعنی این درس بخونیم که چی بشیم، مثلا برفرض مثلا این از اون ور میافته، یعنی شمشیر دو لبه، توجه کردید؟ از اون درس رو بخونیم که چی بشیم، دنبال شهرت، دنبال، نه، از باب، و اینجا میبینید که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر میشه، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر، نباید از اون ور افتاد. درسته که حالا زهد در دنیا، نه اینکه به فرض کنید که زندگی و خانه و تشکیلات و اینها، نه، میفهمه، خود انسان میفهمه دقیقه که کجا رنگ و بوی دنیا داره، کجا رنگ و بوی آخرت داره، باید رنگ و بوی آخرت رو پیش ببره. و کار مثلا ملامتیه، وقتی این کارا رو میکردن، ملامتیه به خاطر همین نکته این کارا رو میکردن دیگه، ملامتیه مثلا کارایی میکردن که از چشم مردم بیافتن، نمیدونم، و میرفتن توی فرض کنید که فضاهای عادی، از دم در مردم مثلا غذاها رو از توی چیزا در می آوردن، این نه به دلیل اینکه مثلا نداشتن، نه، میخواستن نفسشون رو تحریر بکنن، اونا از اون سو افتادن. اگر کسی بتواند، مثلا من گاهی مثال میزنم، نگاه کنید، انسان به لحاظ عادی دوست داره که مطرح نباشه، خیلی هم راحت تر به لحاظ سلوکی، ولی اگه نیاز باشه مطرح باشه و در اون لحظه حقارت نفس خودش رو در پیشگاه خدا بدونه و خود این رو ارزش ندونه، این کار مردان بزرگه. نتونستم برسونم نکته رو یا نه؟ مثلا شما نگاه کنید، حضرت امام رو مالت همین کتاب، خب خیلی راه‌های راحت‌تری وجود داره برای اینکه مسائل سلوکی طی بشه. این خودش تهذیب نفسه که انسان مثلا به عنوان یک رهبر اینجا سینه شو باید بیاره جلو. توجه کرد، سینه باید بیاره جلو، محکم وایسته و سینه شو بیاره جلو و همسا اینا. خب این جمع این فضاها، اینا دیگه واقعا کمر شکنه، اینا مردان عظیم میخواد در این راستا که انسان قرار بگیره. توجه کرد، اینا موضع باشه، از اون ور نباید بیفتیم و این یک چیز حساسیه. و اگر از این روند طی بکنیم، اون دین و دنیایی که شریعت برای ما تصویر میکنه، اون تمدنی که شریعت برای ما تصویر میکنه، یه چیز شگفت انگیز خواهد شد. ممکن است سیر تحول ظاهریش اوائل، یعنی پیشرفت ظاهری، اینا رو چون اشکال کردم من میگم اصلا اشکال کردم به فضای دینی، با زهد و توکل اینا رو که میزه جمع میشه، همه تمدن رو جمع کن دیگه. تمدن دیگه چیه؟ زهد میگی، توکل میگی، نمیدونم بی‌اعتنایی به دنیا میگی، این رو کاملا قابل بحث است که اون وقت دین چه طرحی برای این داره، چقدر زیبا پیش میره. اوائل شما فکر میکنی که تحولات ظاهری کمه، ولی یک تحول جامعی که وقتی افتاد تو راه میبینی به نوع تصاعدی داره پیشرفت میکنه، نیروهای متزاحم کم میشه و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و اون تر رو، یعنی وظیفه ما طلبه هاست که اون فضاها رو استخراج بود. مشکل ملامتی این بودی که اونا در بحث تغییر نفس که میخواستن این جنبه های محبت دنیا و اینها رو بخوابونن و فروکش بکنن، خیلی از شؤون و ابعاد دیگر ساحت‌های وجودی رو رعایت نکردن، وظایف خودشون انجام ندادن، تکالیفشون انجام ندادن. توجه کردید؟ و باز اون حقیقت بندگی نسبت به خداوند شکل نگرفته. البته باز به نمیگم کل فضای مرامتی رو نمیخونی چون نام توایفی دارن. یکی تطهیر از حب دنیاست که رأس کل خطیات و منشأ تمام مفاسد است. و تا انسان اگه خوب دقت کنه، تمام زجرها و دردها اون به خاطر محبت دنیاست. همه این فشارها اینا، اگر اینها بره، محبت دنیا بره، اونی که در واقع دین میفرماد اون سبکی بشه، یک زندگی پر از آرامش و نورانیت با همراه با انواع موفقیت ها شکل خواهد گرفت. و تا انسان را این محبت در قلب است، ورود در محضر حق برایش میسر نشود. این بود که عرض کردم استهزار سلوکی صورت نمیگیره، حضور سلوکی صورت نمیگیره، نمیتونه اینو حاضر کنه اونجا، چون کثیف نجسه، اونجا معدن طهارته. بله تین جانس میخونم سریم. و چون که سالک از این طهارت فارغ شد و لباس تقوا را به آب توبه نسو و ریاض شرعی تطهیر کرد، لازم است که اشتغال پیدا کنم به تطهیر قلب که ساتر حقیقی است، این ساتر حقیقی مغز انسانی است و تصرف شیطان در آن بیشتر است و غزارات آن ساری به سایر لباس ها و ساترها است. این گفتم در جلسه. و تا تطهیران نشود، طهارات دیگر میسور نگردد و از برای تطهیران مراتبی است که به بعضی از آن به مناسبت این اوراق اشاره شود. یکی تطهیر حب دنیا، تطهیر از حب دنیا است که رأس کل خطیات و منشأ تمام مفاسد است. و تا انسان را این محبت در قلب است، ورود در محضر حق برایش میسر نشود. و محبت الهیه که ام الطهارات است، محبت الهیه، اینو باید درک کرد که مثلا محبت دنیا خب خیلی عادی و معمولیه، این یعنی چی؟ مثلا محبت علوم، اینا از صنف محبت به مجرداته، مثلا محبت کمالات، مثلا یک صفت خوبی که مثلا شیفته یک کمال اون میشه، این از صنف محبت به امور اخرویه. توجه کردید؟ مثلا آدم دوست میداره علما را، این از صنف محبت اخرویه. انسان دوست میداره با تقواها را، این از صنف، این در واقع خودش داره میسازه، این اون حقیقت تجردی انسویشو داره میسازه. توجه کردید؟ مثلا محبت به زیبایی، این خودش محبتی انسویه. حالا تا حالا همین جور تا محبت خداوند متعال، چون این محبت خداوند این چی، محبت خداوند مثلا این چی، این باید انسان تمرین کنه، حس کنه. معدن جمیع کمالات است، هر اینو پیاده کنه، فقط تو ذهن نگه نداره. هر چی خیر به من میرسه از خدا داره به من میرسه، این باید حس کرد. توجه کردید؟ یعنی این فقط در ذهن نباشه، هر چی خیر به من میرسه، نگید که چون شیطان دیگه میگه خب این خیلی بهتر میشه به اونم میگه خب برسه مگه به اون رسید به من مگه مثلا یه کسی بیاد همه ما رو یه شام بده مثلا یکی از شما بگید که امشب شام همه دعوت ما میگم نه چون اون فرانی هم دعوت کرده نه همه رو دعوت کرده همه ما میگیم تشکر دست شما درد نکنه چون انسان این گمان مثلا فکر میکنه اگر خودش رو فقط به خود هیچ کس نده تجربه کردید اون یک مشکل دیگه در درونه هیچ کس نده نه هر چی آقا داره به من میرسه از خدا داره به من میرسه دیگه این موجب محبت میشه توجه به نعمت موجب محبت میشه اگر بتونه محبت های برتر اینا محبت الهی که ام الطهارات است با این غزارات صورت نگیرد و شاید در کتاب خدا و وصیت های انبیا و اولیاء علیهم السلام و خصوصا حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه به کمتر چیزی مثل ترک دنیا و زهد در آن و پرهیز از آن که از حقایق تقواست اهمیت داد. بعد زهد رو اینجا باید فهمید. زهد یعنی بریدن محبت قلبی از به مظاهر دنیا، محبت قلبی به مظاهر دنیا نداشته باشه. و اینم حالا بحث مثلا انسان غذا میخوره خوشش میاد از باب نعمت خدا و از باب اینکه جلوه کمالات حق لذت ببره. این تو این یعنی سر سفره که نشسته این سفره رو سفره خدا ببینه. نمیدونم توجه میفهمید که چی عرض میکنم. یعنی خودش واقعا لذت میخواد ببره، این چیز طبیعی است، در لذت میبره. این لذت از باب اینکه خدا براش میسور کرده توجه کنه. این جمع میکنه بین وجه دنیایی و اصلا اخرویش میکنه. هم تو بحث لذایز جنسی اینا هم همینجوری دیگه، چقدر تو روایات ما اینا هستش. توجه کردید؟ یعنی حیوانیش نکنه، الهیش کنه، خدا دوست داره. مثلا روایاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح فرمود اونا رو به یاد بیاره، در ذهنش داشته باشه. چقدر ما روایت داریم رجوع عمل زناشویی که ازم نفس عبادته، نفس عبادته. اون روایت ها را اصلا در یه تعبیر است که جهاد فی سبیل الله، این معنویته، این اصلا خدا. مثلا نگاه بکنید آدم در طبیعی یک کمی مثلا کج و کوچ که بره همین لطافت نفسا میگه من چرا این گوشتندو بکشم. دیدید بقیه افراد هستن که گوشت نمیتونه بخوره. توجه کردید؟ تو روایت هست خدا دوست داره ریخته شدن خون را، قربانی را. جنبه الهی میده. یعنی یک سری چیزا هستش که ممکنه روی رشد نادرست صورت بگیره. این روایات توجه به اینا خداوند دوست داره اینکه خون این حیوان ریخته بشه. خدا دوست داره یک اصلا اون حالت بیرحمی ازش گرفته میشه، اون حالت دنیا مدارانه ازش گرفته میشه. و تو حتی فرض مثل اعمال جنسی هم انسان این فضا رو داره. حالا اگر یه چیزای فراوانی در این مسئله ازش که توجه کنه به قدرت‌های انسان هم برمیگرده. حالا ما مثلا طلبه هستیم با هم صحبت میکنیم، افراد ضعیفی مثل ما رو یه دعای کامل بخونیم دیگه فرض کنید که انسان مثلا یه وضعیتی بهش دست میده نمیتونه جمع کنه. رسول الله میبینید که با چه قدرتی، توجه کردید؟ اون یه فضای خاصی داره. انسان باید بکوشه که این تعادلها رو در خودش نگه داره، یعنی بکوشه از دل طبیعی ترین امر راه خدا رو پیدا کنه. یعنی باید اون فضای طبیعی کاملا باشه، ولی همون رو باید رنگ و بوی خدایی بهش بده. لذا میفهمم بحث زهد که زهد به قلب کار داره، اصلا زهد مال قلبه، اصلا زهد مال از ظواهر نیستش. و این مرتبه از تطهیر حاصل نشود جز به علم نافع. چقدر فرصت داریم؟ خیلی. و این مرتبه از تطهیر حاصل نشود جز به علم نافع. این واف تفسیره و ریاضات قویه قلبیه و صرف همت در تفکر در مبدأ و معاد و مشغول نمودن قلب به اعتبار در افول و خراب دنیا و کرامت و سعادت عوالم غیبیه. رحم الله امرن علم من عین و فی عین و الی عین، که حالا این بیان است امام امیرالمومنین رو حالت سلوکی بهش داده که تو این فضا تأملات داشته باشه. افزونه برای این باید یک کار دیگه بکنی که هست امام در زیل اون به عقیده نویسنده اونجا یه توضیح میده که فقط این کافی نیست، یعنی بحث براهین عقلی و اینا نیستش، باید او را به مرحله قلبی برسونه. این چجوری میرسونه؟ با انواع کارهایی رو که عرض کردم. مثل اینکه وقتی راجع به مرگ میگه بزرگان ما چیکار میکردن؟ ما نمیگیم اون کارا دست کم میشه شبیه اون انجام ده، بزرگان قبر میکندن میرفتن توش. این برای تربیت خوبه، این نفس زمخت انسان. اگه اون نباشه مثلا شب آدم دراز کشیده و برقا همه که خاموش شد یه حس مرگ خوبی بگیره، توجه کردید؟ یه کاملا حس مرگ مرده مثلا تاریک و کذاب این حرفا بتونه این احساس رو بکنه، چیز قشنگی خواهد شد. یعنی قشنگ این احساس رو بکنه که الان همون جنازه هستش، توجه کردید؟ اون جنازه است که اینجا افتاده اینجوری. مثلا رفته توی حمام میخواد استحمام بکنه، اگر حمام اینقدر اندازه باشه که نه اینجوری میتونه دراز بکشه، این مثل جنازه افتاده، یه لاشه جنازه افتاده، همین قشنگ خودش نگاه بکنه. یعنی یه کمی باید عملیش کنه این رو، همون سر تشییع جنازه رفتن، همون مثلا چرا اینقدر ثواب داره شستن میت خیلی ثواب داره. ما طلبا هم این کارو انجام نمیدیم، دیگران این کارو انجام میدن، درجه کردید؟ ولی عملا یه کسی اگه داره بدن رو میشوره، شما همونجا بشینید نگاه کنید بدن میت رو داره میشوره، شما خیلی اثر داره. یعنی اینا چیه؟ اینا دریده شدن لایه ها و پرده های زخیمی که افتاده، غفلت ها دریده میشه، همون تأمل هایی که امام اول میفرماد اینجاها خوب صورت میگیره. یا مثلا همون کفن کردن، توجه، کفن انسان میکنه، یا مثلا تشییع جنازه میکنه، یا تو قبر مثلا میذاره سرش خاک میریزه، یا مثلا فرض کنید که سر قبر حاضر میشه، فاتحه میخونه و امثال اینها. اینا بخش وسیعش اولو کرب بحث ملکوتیش نداریم، بخش وسیعش به ماها برمیگرده، به ماها برمیگرده. جناب باید تعریف بله. الان اینجا حضرت امام میخواد ببینه و در این ریاضات قویه قلبیه که مطرح کرده، به قرینه عبارتهای پایین من اینجوری مطرح کردم، و الا اگه ایشون نمیفهمون ریاضات قویه قلبی رو میتونستیم بخیم آن بگیریم از فعل ذهنی تا برسه به همین تلقین ها و جمعی اینجور چیزها. توجه، فقط اینو میخوام بگم، فقط صورت ذهنی نیست، فقط اینجا بشینیم که خب الان همه میبینیم، ما میبینیم، خب این چیز واضحه دیگه. مثلا قرآن میفهمد کل نفس چی زایق راجی که حالا یه مثلا شما نگاه کنید صدر متعلم وقتی ازش استفاده میکنه کل نفس نفسن، توجه کردید؟ این نفس به ما و نفس حرکت جوهری داره و قطعا به مرحله انقدر یعنی استفاده علمی میخواد بکنه. ولی تو فضای عادی و متعارف کل نفس داره، همه میمیرن، خوبه چیز واضحه، همه میمیرن. این جنبه تذکری داره، کل نفس زائقه الموت، کل نفس زائقه الموت، کل نفس زائقه الموت، من میمیرم ها، من میمیرم ها، من میمیرم ها، درجه که چیزها رو در توجه به خود دادن، درجه که اینجوری. بله. و دیگر این اولی بود، و دیگر دو، و دیگر تطهیر از اعتماد به خلق است. البته اونم از شعب امور دنیا است، ولی به نحوه عطف خاص بر عام میتونه باشه. اعتماد به مردم، اعتماد به خلق است که آن شرک خفی، بلکه نزد اهل معرفت شرک جلی است. درجه کردیم. حالا مثلا اینا که گزارش هایی که این آیون میکنن در حرف هایی میزنن، یعنی مثلا ما گاهز خود میدونم امیر امون چه اینجور گریه میکنه، مثلا خودش یه میدونی که تمام همه چیز در محصوم هست، اینا چجور گریهش میگیره، درجه کردیم. حالا یادیم اینا چجور گریهش میگیره، مثلا آدم میدونم من که طلبه هم هستم و بعد ما گناهی که تالا نکردیم و بعد اینا که غرق در معصیت و گناه هستم، اینا بعد اینا گریهش نمیگیره، چی گریه کنه مثلا؟ من که مشکلی ندارم که برای چی گریه کنم، درجه کردیم. این به دلیل اینه که ما یه ساحت‌هایی رو اگر توجه کنیم، مثلا تو نماز خجالت نمی‌کشی، من به خودم میگم خجالت نمی‌کشی روت رو از خدا برگردوندی؟ زشت نیست، تو که می‌دونی که در محضر خدا هستی، که دیگران نمی‌دونن. یعنی اونجا یک سری گناهانی برجسته میشه. حالا کسی مثلا یه مزه‌هایی از توحید کرده باشه، واقعا بعضی وقت از خودش بدش میاد، تنفر پیدا می‌کنه، من چقدر نجسم، توجه کردید؟ من تو این بحث اعتماد کردم به فلانی، مثلا در رزق و روزی اعتماد کردم به فلانی، به فلانی من با جلوه توحیدی میدادم، اگه به اونم حرف زدم گفتم این کار بگو، خیلی تو کاملا سربلند راحت محکم اینا، توجه این علتش اینه که ما توجه نمی کنیم. اعتماد به خلق است که اون شرک خفی، بلکه نزد اهل معرفت شرک جلی است، و آن تطهیر حاصل شود، کدوم تطهیر؟ همین دومی، باز اون تطهیر حاصل شود به توحید فعلی حق جل و علا که سرچشمه جمیع طهارات قلبیه است.
نگاه میفهمید که میشود منظمتر و مرتبتر و به این سبت مطرح کرد اینا. حالا در هر صورت اعتماد به خلق که میگونه توحید فعلیش اشکال داره. اگه توحید فعلی بدونی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینجوری عمل نمیکنه. و باید دانست البته وقتی ما رو پایانون، حالا تا از آن بشه اگه از آن شد خبر بیدیم، و باید دانست که مجرد علم برهانی و قدم تفکری در باب توحید فعلی نتیجه مطلوب نداره. این فقط بحث علم و ذهن اینها نیستش، بلکه گاه شود که کثرت اشتغال به علوم برهانی سبب ظلمت و کدورت قلب شود. چیز از امام فهمون گاه می شود، خیلی اکثر اوقات شد بشود توجه کردید، و گاه شود که کثرت اشتغال به علوم برهانی سبب ظلمت و کدورت قلب شود و انسان را از مقصد اعلا باز دارد. و در این مقام گفتند العلم هو الحجاب الاکبر، در این مقام. بعد خود از امام فهمون البته باید وارد این حجاب شد، از این حجاب چون اگه کسی وارد این حجاب نشه که اصلا تو مرده پایین هیچ. و این بحث هستش که فهم عبارت ها رو سخت میکنه. به این راحتی عبارت ها فهمیده نمیشه. بله. بعدیشون مطرح میفرمان که به عقیده نویسنده جمعی علوم عملیستی. نمیخواد بفرماد که حقیقت علوم باید وارد حوزه عمل بشه، که بحث توحید رو مطرح میفرمان. اینا من فکر میکردم که میخونیم امروز ولی نشد، انشالله میمونه برای جلسه بعدی انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا این اذان واقعیه دیگه، درسته؟
حب نفس داره، حب دنیا پیش میاد، چون خودش رو میخواد، دنیا میخواد، دنیا رو میخواد به دلیل که اون حب نفس رو تامین کنه. به یه بحثای مهمی از من یادم میاد در خیلی بحثا قبل گفتیم که تعامل شیبره رو حب نفس که نمیتونه ازش فرار بکنه، چون هر چیزی خودش رو دوست داره، یعنی حب ذاتی هر چیزی هست. این کجاش غلطه کجاش درسته و چجوری میشه که سامان بدیم فضا را؟ بحث خوبی برای جامعه. در واقع اگه اون کسی مثلا بخواد یه تحقیق و مقاله کنه، خب نه بس فضای سلوی که الالله هست کار من عرف هم هست خبار هم رو بر اسکینی این برمان یادم کنید اینجا یه همین بحث رو آتکان چیز مورسه مطرح کردیم که این حب نفس که آمازن این چیز خیلی بدی است اونا، تو حب دنیا بده ولی حب نفس جوشی خوبه. این حب نفس میتونه بد باشه، میتونه خوب باشه، همون میتونه محرک انسان به طرف اصل حقیقت سلوک، همون حب نفسه. رجوع کردیم به در سلوک، چون اون وقت میبهمه یه نفس و ذات او وجهه ربوبیه، نه این لایه های پایین تر. اگه انسان این نکته متوجه بشه میفهمه داره خودش رو تباه میکنه، وقتی در دنیا داره میدوده خودش داره تباه میکنه. روایت هم نفسه که زا من کان مقصده غیر الله، اگه کسی مقصدش غیر خدا باشه خودش تباه کرده، خودش ارزون فروخته. این اتفاق این داره تحریک میکنم حب نفس آدم را، این روایت داره تحریک میکنم. اگه خود دوست داری خودت میخوایی دایه میشی یا تباه میشی، یا باید به خدا اگه رسیدی ملاحظه خودتو کردی. این درمشت جالب خوبیه تحریک میده.
راست مردم کجا میشه تو آثار امام تعریف مردم؟ یعنی امام به مردم چجوری میاندیشه؟ چجوری؟ بعد برخواسته از مبانی امام هم باشه.
کجا بود که خود خونه تو با خودن یا کجا بود یه مصاحبه یه
بند خط
خط زحمت کشید که همون جایشون بودی که دوستان که تمام عبارت از امام رو آوردن راجع به مردم گفتن
عمدتاً کجاهای عرفان مثلا
یه جایی مثلا امام میگه مثلا مردم رو با نگاه این که عیال الله و خلق الله هستن ببینید، یعنی در مسیر توحید قرار میده، فرایند توحید قرار میده.
نگاه کجا مزامش کجاست معمولا کجا
عرفان تو سلوکی هست، هم توی مباحث نظری هست، تو بحث نظری تو سفر سوم و چهارم هست، تو بحث های سلوکی تو مقام ایثار اونجا و مدارج مقام ایثار. ایثار یعنی دیگران رو بر خود ترجیح دادن، خیلی از انفاق بالاتره. ایثار از انفاق، این تو داری به دیگران هم میدی، ولی ایثار یعنی این که همونی که داری و بهش احتیاج داری بده به دیگران. و این بحث ایثار، ایثار یکی از مقامات هستن. و بعد میگن ایثار از روی هر مقام در تمام مراتب هست گزینش دیده. اصلا همین ایثار است که شما رو در نهایت به فنا میرسونه. به لذات راجع به جهاد اینقدر حرف دارم، این عرفا تجا میگن دیگران یه عرفا رو بیان که بندی اصلا جهاد رو با نگاه سلوکی میبینن، مغز ایثار میبینن. این رو خیلی بحث خوبی دارم.
حالا اگر خب به نفس جنبه مقدمی و خوبی رفته، این باعث خوبی دنیا رو، این خب خود دنیا عرض کل خطیه
داره دیگه. دو شما باید جهاد بدید، خب به نفس رو باید ببرید به طرف چی؟ واقعا خودتون دوست بدارید. به من عرف نفس فقط عرف ربم، لایه های حقیقی ما در نهایت متصله به حقه. رجوع کردید باید اون، یعنی خب به نفس رو اونوری باید سوق بدید، اینوری سوق ندید.